رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفداء و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خطبه قاصعه نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت توضیح فرمودند که ریشه همه صفات بد و رذیله در انسان استکبار بر خدای متعال هست و نقطه مقابل او تذلل و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال ریشه همه خوبی ها و صفات پسندیده است. و در ضمن حضرت نکته دیگری رو هم بیان فرمودند که او هم قابل تأمل و دقت است و انشاءالله شاید یکی دو جلسه بهش بپردازیم و اون این است که این استکبار بر خدای متعال ریشه تکبر و ریشه استکبار اجتماعی میشه، یعنی اون کسانی که استکبار بر خدا میکنن و تکبر بر خدای متعال میبرزن به طور طبیعی و به طور قهری اینها نسبت به دیگران نسبت به انسانها هم تکبر میبرزن. اون انسانی که برای خودش در قبال حضرت حق شأنی قائله، کبریایی قائله، حسابی باز میکنه، این تکبر علالله یا استکبار علالله موجب شکلگیری استکبار اجتماعی میشه. این یه نوع ریشه‌یابی بسیار دقیق و لطیفی است که حضرت نسبت به مفاسد اجتماعی نسبت به نظامهای فاسد و استکباری بیان کردن که ریشش کجاست. دیدید بعضی تو تحلیل هاشون ریشه این فسادی که در نظام های اجتماعی هست، استثمار و استعمار و استکبار اجتماعی رو مثلا به مسائل اقتصادی برمیگردونن، میگن ریشش اوضاع اقتصادی جامعه است، روابط تولیدی جامعه است. در این نگاه حضرت یک ریشه یابی دیگر و بسیار عمیق و لطیفی برای استکبار اجتماعی بیان شده. ریشه این استکبار، استکبار بر خدای متعال و تکبر بر خدای متعال هست که حالا من فقط اشاره میکنم که این انسانی که استکبار بر خدای متعال میکنه دیگران رو هم میخواد تحت سلطه خود در بیاره و بعد برای اینکه این استکبار رو در جامعه ایجاد بکنه عده‌ای ملع درست میکنه، عده‌ای رو گرد خودش جمع میکنه، اونها رو تأمین میکنه که اینها واسطه بهره‌وری او از جامعه هستن. او این ملع دیگران رو برای او و در اختیار او قرار میدن و در استخدام او قرار میدن و بعد تفرق اجتماعی ایجاد میکنه، تشتت ایجاد میکنه و گروه ها رو با همدیگه خونسا میکنه. اگر اونها خونسا شدن اون وقت اونها رو در استخدام خودش میگیره و گاهی اونها رو به همدیگه مشغول میکنه، مثل تنازعات اجتماعی که ایجاد میشده. این تحلیلی است که فی الجمله حضرت دارن: ایجاد یک ملع، تفرق اجتماعی، خونسا کردن گروه ها، پراکنده کردن گروه ها، درگیر کردن گروه ها با همدیگه، برای اینکه اینها سرپا باشن و او منافع خودش رو از اینها ببره. این مسیری است که ریشش استکبار علی الله. بعد حضرت این رو تو مصادیق توضیح میدن، مثل کوچ دادن بنی اسرائیل به جزیره العرب و درگیری بین اقوام جزیره العرب. اینها نمونه هایی است که حضرت بیان میکنن، اگر خدای متعال توفیق داد شاید به اینها هم بپردازیم. پس بنابراین یک طرف استکبار بر خدای متعال هست و این موجود مستکبر علالله، چه شیطان چه شیاطین انسی که دیگه خدا رو بنده نیستن، خضوع و تواضع و تذلل در مقابل خدای متعال ندارن، به جای اینکه فداکاری نسبت به عباد الله بکنن، عکس العمل طبیعی این استکبار تکبر اجتماعی، استکبار اجتماعی است. میخوان دیگران رو زیر بار خودشون بگیرن، دیگران رو برای خودشون میخوان و دیگران رو در خدمت خودشون میخوان و بعد برنامه ریزی میکنن برای اینکه دیگران رو در استخدام خودشون در بیارن، با همین طرحی که عرض کردم. نقطه مقابلش دقیقاً انبیا و اولیاء الهی هستند. انبیا و اولیاء الهی که حقیقت تواضع و سجده در مقابل خدای متعال در اونها محقق شده و جاری شده و عباد خدا و بندگان خدا هستند و به تواضع و خشوع در مقابل خدا رسیدن، همه انوار بندگی در وجودشون پیدا شده، اونها کاملاً به عکس هست، مظهر اسماء حسنا و صفات حسنای خدای متعال میشن، محبت و مهر و اشفاق نسبت به ملت‌ها و امم پیدا میکنن و خدای متعال در وجود اونها به واسطه این تواضع و خشوع در مقابل خودش این صفات نورانی رو ایجاد میکنه و اونها کاملا به عکس دنبال این هستن که ملت‌ها رو و امت‌ها رو به سمت خدای متعال هدایت بکنن، اونها رو از استکبار دشمنان انسانیت، از استکبار اون کسانی که طغیان بر خدای متعال میکنن و هیچ خیری رو برای انسان نمیخوان، نجات بدن. بنابراین انبیای الهی دقیقا در نقطه مقابل دستگاه استکباری قرار میگیرن که از استکبار علالله شروع شده و تبدیل شده به یک استکبار اجتماعی، تبدیل شده به یک استکبار تاریخی، طبقات اجتماعی ایجاد کرده، ملع ایجاد کرده، تفرق اجتماعی ایجاد کرده، درگیری های اجتماعی ایجاد کرده، پراکندگی ایجاد کرده، اقوام رو به هم مشغول کرده تا بتواند به منافع خودش برسه. این چیزی که شما از قدیم میدیدید حضرت در خطبه قاصعه توضیح میدن، الان هم همونه، چیز دیگه ای نیست، الان هم همون جریانه. استکبار علالله تبدیل میشه به استکبار اجتماعی، منتها شکلش پیچیده تر شده، فرمولهاش پیچیده تر شده، قاعده منتر شده، گسترش وسعت پیدا کرده. در مقیاس جامعه جهانی میخوان یک ملع درست بکنن و بعد بقیه رو متفرق بکنن. نحوه تفرق فرق میکنه. شما اون جغرافیایی رو که بعد از جنگ جهانی ایجاد کردن، حتی جغرافیای سیاسی ببینید، مرزهایی رو کشیدن، بعد کاملا روشن این مرزها رو چرا اینجوری کشیدن. بعد میبینید یک عاملی که همیشه عامل نزاع و درگیری و تنازع هست، تو این مرزبندی های سیاسی قرار دادن، هر از گاهی درگیری و تعارض ایجاد میکنن و بعد از این طریق همه اینها رو تسلیم به خودشون میکنن. خیلی روشنه، فکر نمیکنم یه معادله پیچیده‌ای باشه که نیاز به بحث داشته باشه. منابع طبیعی عالم رو ببینید چجوری بر تقسیمات جغرافیایی رو شکل دادن، که محصولش اینه که این منابع طبیعی در اختیار این مستکبرین و در خدمت اونها باشه. مهم اینه که عنایت کنید این جریان استکبار کاری که میکنه اینه، میاد انسانها رو استضعاف میکنه، نمیگذاره رشد کنن، اراده هاشون به کمال برسه، بفهمن حقایق عالم رو، اونها رو مشغول میکنه به دنیا. بعدم که مشغول میکنه به دنیا، با تفرق و خنثی‌سازی و درگیر کردن اینها با هم دیگه منافع خودش رو تأمین میکنه. نقطه مقابل انبیای الهی دقیقاً به همون میزانی که خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال دارن، متواضع در مقابل بندگان خدا هم هستن. وقتی کسی هیچ در خودش نمیبینه، هر چه هست از خدای متعال میبینه، به طور طبیعی متواضع در مقابل دیگران هست. بنابراین یک درگیری بین انبیای الهی و دستگاه استکبار در جهان بوده و هست و خواهد بود. ریشش هم اینه، این استکبار میخواد تبدیل به استکبار اجتماعی بشه و عباد و بندگان خدا رو به استضعاف بکشونه برای اینکه خودش رو تأمین بکنه و بهره‌مند بشه. البته این خیلی هم روشنه، مربوط به ترفندهای امروز دستگاه استکبار شیطان نیست، این ترفندهای کهنه است که همیشه وقتی تفرق ایجاد میکردن، تشتت ایجاد میکردن، درگیری ایجاد میکردن، همش با یک شعارهای ظاهر فریب، چشم پر کن، این کل دستگاه شیطان اینجوری بوده دیگه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای همه انبیا دشمن قرار دادیم، این دشمنا هم شیاطین انسی و جنی هستن، همشون هم جنی نیستن، همشون هم انسی نیستن. تو این دشمنیشون چکار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، حرفهای پرزرق و برق، زیبا، دهن پرکن، از این شعارها رو رد و بدل میکنن و این شعارهاست که ادعی رو فریب میده و فتنه ایجاد میکنه. خب انبیای الهی کاملا در جهت مقابل هستن، خضوع و تواضع در مقابل خدا و اشفاق و محبت نسبت به عباد الله دارن و پدرانه دنبال این هستن که این جمعیت رو به سمت خدا، به سمت قرب، به سمت کمال، به سمت آزادی بیشتر هدایت بکنن. کاملا در جهت مقابل دستگاه ابلیس. دستگاه ابلیس میخواد مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان، همه این نیروها رو در اختیار خودش بگیره. چرا در اختیار خودش بگیره؟ که به اونها خیلی برسانه یا نه از اونها در جهت منافع خودش استفاده بکنه. و معلوم هم از وقتی کسی استکبار بر خدا کرد، حتما چنین واکنشی نشون خواهد داد. کسی که در مقابل خدا تواضع نمی‌کنه چطور میتونه در مقابل بندگان خدا خاشع باشه؟ چطور میتونه منافع بندگان خدا رو بخواد؟ تنها کسانی هستن که اهل خشوعن، اهل خیرخواهی هستن، که بنده خدا هستن و روحیه خضوع در مقابل خدای متعال در اونها هست. طبیعتاً یک درگیری جدی بین انبیا و این دستگاه ایجاد میشه، برای اینکه انبیا شر اونها رو از سر مردم کم بکنن، اون حجابی که اونها ایجاد میکنن، اون موانعی که بر سر راه انسان و رشد او ایجاد میکنن برداشته بشه، انبیای الهی با اونها درگیر هستن و به عکس کاملا دنبال این هستن که به انسانیت بصیرت بدن، آگاهی بدن، بلوغ در فهم و ادراک بدن. و منتها این نکته رو اشاره کردم، روش انبیای الهی این روش نیست که دیگران رو به زور و جبر دنبال خودشون بکشن، یا اونها رو در غفلت ببرند، یا اونها رو در کمند بدآموزی ها و تبلیغات و اسارت هایی قرار بدن که آگاهانه و آزادانه نتونن انتخاب بکنن، بلکه کاملا به عکس. انبیای الهی همیشه هدایتشون اینجور بوده که فداکاری میکردن، چراغ رو روشن میکردن. انسان خودش باید حرکت کنه به طرف انبیای الهی. اونها زمینه رو فراهم میکردن، موانع رو بر میداشتن، حجاب ها رو کنار میزدن، بصیرت ها رو میدادن. انسان هست که باید حرکت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر انسان حرکتش به سمت خدای متعال ارادی نبود، ارزش نداره. خدای متعال میتونست همه ما رو مجبور خلق کنه، جبرن به یه راهی بریم. این اون چیزی که خدای متعال میخواست نبود. خدای متعال میخواد انسان با پای خودش، با اراده خودش، با عقل خودش، با فهم خودش خدا رو بفهمه و انتخاب کنه و راه خدا رو بره، تا به نتیجه برسه، تا به کمال برسه. و الا جبرن بردن کمال من نیست که. ادراک و شعوری برای من، فهمی، کمالی برای من حاصل نمیشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدای متعال روشش اینه، راه رو روشن میکنه، انسان رو آزاد میگذاره، یا شکر میکنه در مقابل این هدایت یا کفران میکنه. اگر کفران کرد زمین میخوره، اگر شکر کرد خدای متعال هدایتش رو اضافه میکنه. یعنی دائما هدایت الهی از طریق شکر و کفر یا کم می شود و یا مستزاد می شه. انسان با شکر و کفرش تو این راه باید بره. طریق انبیا و اولیاء الهی هم اینجوریه. اینجور نیست انبیاء الهی و اولیاء الهی به زور انسان رو دنبال خودش بکشن، یک کمندی ایجاد بکنن برای انسان، یا یک میدان جاذبه ایجاد بکنن که ولو ظاهرش اختیاری است ولی در باطن یک جبره، مثل اینکه انسان رو یک لباس آهنی به تنش بکنید توی فضای مغناطیسی قرار بدید بعد بگید خودش داره راه میره، این دیگه خودش راه نمیره، شما فضا سازی کردید که او مجبور تو این راه حرکت بکنه. تو دستگاه ابلیس این کار اتفاق میفته، چون کمال انسان رو نمیخواد، منافع خودش رو میخواد، میخواد انسان رو تبدیل کنه به یک ماشین در خدمت خودش. بعد حتی دیدید اگر بتوانه جایگزین انسان ماشین‌های الکترونیکی کنه، بیشتر دوست می‌داره که از اون ماشین‌ها استفاده بکنه که فرمانپذیرتر، رامتر، تواناتر هستن. چرا؟ چون به کمال انسان فکر نمی‌کنه، به انسان به عنوان یک ابزار در خدمت خودش نگاه می‌کنه. از طریق مهندسی ژنتیک میگه من یه آدم‌هایی می‌خوام بسازم که خصلت‌های فیزیکیشون همون خصلتایی است که من می‌خوام. قبل از این هم مدعی هستن که من آدم رو مهندسی میکنم، روحش رو، اخلاقی درش درست میکنم اونچنان که من میخوام کار بکنه، مثل یک قطعه ای که شما برای دستگاه مکانیکی طراحی میکنید، نقطه مختصاتش رو معین میکنید، بعد سفارش میدید مهندسی متالورژی براتون قطعه با این نقطه مختصات میسازن. او میگه من آدم با این نقطه مختصات میخوام، سفارش میده، بعد عده‌ای مأمور این هستن که آدما رو یه جوری پرورش بدن که این نقطه مختصات و اخلاقیات رو داشته باشن، کشش‌ها، جاذبه‌ها، تحقیرها، فریب‌ها، بعد این آدم‌ها بشن مهره این دستگاه. حالا چقدر موفقاً سخن دوم ایستاد، ولی این نگاه ابلیسه. ابلیس به انسان به عنوان یه ابزار نگاه می‌کنه، به توانایی‌های انسان، به توانمندی‌های انسان، به اخلاق انسان، به عاطفه انسان، به اراده انسان، مثل یه امکان در استخدام خودش نگاه می‌کنه. بعد یه راهی رو درست میکنه که همه اینا در خدمت او قرار بگیرن. حالا اینها به کمال اراده میرسن یا نمیرسن، کاری با این کارها نداره که. اینها به تشتت کشیده میشن، تفرق کشیده میشن، تنازع میفته، انرژیاشون، نیروهاشون از بین میره، استکاک اجتماعی ایجاد میشه، بشه او، کاری با این کارها نداره. به نگاهش به انسان این نگاهه، اما انبیاء الهی اینجوری نیست. انبیاء الهی نگاهشون به انسان اینه که این انسان برای خدا خلق شده، تا قرب خدا باید پیش بره، خودشون بنده خدا هستن، میخوان همه رو به کمال بندگی برسونن، تو رسوندن به این بندگی هم نمیخوان زنجیر گردن کسی بیندازن بکشن، نمیخوان فضاهای مغناطیسی ایجاد کنن که اختیار و آگاهی انسان رو سلب کنه، این ارزش نداره، این کمال نیست. میخوان بصیرت ایجاد بکنن که انسان حق و باطل رو خوب بفهمه، راه حق رو بره. اون خیمه تاریکی که دشمن ایجاد کرده، اون خیمه رو بردارن، فضا رو فضای روشن بکنن برای انسانها تا بتونن تو این فضای روشن حق و باطل رو ببینن. بعد خود انسانه که باید این راه رو بره دیگه، به زور کسی رو نمیبرن، بنابراین نیست، نه زور آشکار نه زور پنهان. شما ببینید گاهی نظام های استکباری تدبیری که میکنن ظاهرش آزادی انسانه، حق رأی هست، دموکراسی است، به هر انسانی یه رأی میدن. تو جامعه جهانی فرض اینه که به همه ملت‌ها حق رأی گیری و تصمیم گیری نسبت به مسائل جهانی میدن، ولی خوب که نگاه میکنی ساختار جامعه جهانی رو به گونه ای طراحی کردن که همه این تصمیم گیری ها به نفع یه عده آخرش ختم میشه، ظاهرش هم دموکراسی است، مثل حق وتویی که برای قدرت ها قائلن. از این بدتر اینه که انسان ها رو به حسب ظاهر در تصمیم گیری دخالت میدن، ولی بستر رو جوری درست میکنن که تصمیم سازی میکنن، فضایی درست میکنن با تبلیغات غلط، با اطلاعات فراوان غلطی که به بشر میدن، با اطلاعات یک سویه فضایی درست میکنن که تصمیم گیری انسان رو به نفع خودشون تمام میکنن، یعنی تصمیم سازی میکنن. همون عرض کردم اون فضای مغناطیسی رو درست میکنن، لباس آهنین هم به بر بشر میکنن، انسان رو تو این فضای مغناطیسی میاندازن، فکرش تو این فضای مغناطیسی حرکت میکنه، ارادش تو این فضای مغناطیسی حرکت میکنه، تصمیمش تحت تأثیر این فضا قرار میگیره، و بعدم اگرم یه جایی بخواد تصمیم مخالف بگیره، این فضای مغناطیسی اجازه حرکت به اون نمیده، یه اتوبان یه بانده درست میکنن، اسمش آزادیه، ولی یک راه بیشتر نیست، همه باید تو همین اتوبانی که یه بانده حرکت بکنن. انبیا هیچ وقت این کارو نمیکنن، انبیای الهی هیچ وقت نه آشکار و نه پنهان یک فضایی که اختیار انسان رو سلب بکنه درست نمی کنن، بلکه فضایی درست می کنن که انسان بتواند راحت تصمیم بگیره. اون قید و بند و اقالهایی که دستگاه ابلیس به دست و پای انسان و قلب انسان بسته اینا رو باز می کنن. اون فضای تاریکی که شیطان ایجاد می کنه، اون میدانهای مغناطیسی که شیطان درست می کنه، اونا رو می شکنن. هدف رو به انسان نشون میدن، راه رو نشون میدن، نیازهای انسان رو بهش نشون میدن، انسان رو متوجه میکنن که راه تو، هدف تو، نیاز تو چیه، تا کجا باید بری. اون حجابی که بین انسان و عوالم غیب بوده، این حجابها رو کم کم بر میدارن، سعی میکنن انسان رو آزاد کنن. اگر انسان تو این میدان آزاد به طرف خدا حرکت کرد، اون وقت نعمتها افزون میشه، آزادی انسان، قدرت انسان افزایش پیدا میکنه. انسانی که در قدم اول با یک ظرفیت محدود خدا را عبادت و بندگی میکرد، اراده آزاد او رشد پیدا میکنه. این رشد اراده انعام خداست. خدای متعال هست که اراده ها رو تقویت میکنه، قدرت ها رو افزایش میده. تو دستگاه انبیا همیشه اینجوریست. بنابراین کاری که انبیا برای بشر میکنن، یکیش اینه که واقعا با دستگاه شیطان درگیر میشن. این حجابی که ایجاد کرده، اقوایی که ایجاد کرده، فریبی که ایجاد کرده میشکنن، بصیرت‌ها رو ایجاد میکنن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یکی از کارهایی که کردن همینه، یعنی یک بصیرت تاریخی ایجاد کردن. البته فقط این نیست ها، اون چه که در جلسه گذشته اشاره کردیم که حضرت دنبال یک تصرف همه جانبه، عمیق، پایدار در تاریخ بشریت هستند و میخوان همه ابعاد حیات بشری رو دستخوش دگرگونی و تحول بکنن. این تصرفی که حضرت میکنن یک تصرفی نیست که فضای جبرالود برای بشر درست بکنن، بلکه بصیرت ها رو ایجاد میکنن، فضای ایجاد میکنن که انسان قدم به قدم به سمت خدای متعال حرکت بکنه. فضایی درست میکنن که اراده هایی که اراده های حق هستند از تفرق و تشتتی که استکبار ایجاد کرده بود برای استضعاف اونا، برای خونساسازی اونها بیرون بیان، دور هم جمع بشن، یک روح به هم پیوسته پیدا بکنن، همدیگر رو پیدا بکنن و بعد آماده بشن برای بندگی بیشتر، برای درگیری، برای رفع موانع. این چیزیست که حضرت ایجاد میکنن و عاشورا این کار رو کرده. یعنی وجود مقدس سید الشهدا دنبال این نبودن که جبرن و به زور بیان کوفه رو بگیرن، دنبال این نبودن که با تکیه به قدرت‌های معنوی خودشون راه رو بر خودشون صاف بکنن. شما مکرر شنیدید که وقتی حضرت تو میدان جنگ پا گذاشتن، تو این میدان درگیری، افواج ملائکه می آمدند، جن می آمدند، از حضرت می خواستند اجازه بده کمک کنند، برن کار رو تمام کنند و حضرت اجازه نمی دادند. می فهمودند این اون راهی نیست که من انتخاب کردم. اگه بنابر این جور تصرف بود، خب خود خدای متعال از همه تواناتر بود. مگر خدای متعال با یک اراده نمی تونه همه دستگاه ابلیس رو نابود کنه؟ این که کمال انسان واقع نمیشه. امام علیه السلام هم خلیفة الله می تواند ولی نمی کنه. تعبیر حضرت اینه: من پناهگاه و معقل این امت هستم، من باید برم خونم رو بدم تا حق و باطل واضح بشه، تا انسانها به بصیرت برسن، بتونن با آگاهی و اختیار این راه رو برن. پس ببینید، حضرت دنبال ایجاد یک بصیرت، دنبال شکستن اون فضای تاریک و ظلمانی هستن، دنبال برداشتن اون خیمه ظلمتی است که دستگاه باطل ایجاد کرده و اراده ها رو محصور کرده، نمیذاره حق و باطل رو ببینن، نمیذاره خودشون رو ببینن، نمیذاره راهشون رو ببینن، هدفشون رو ببینن، اونها رو محدود کرده بصیرتشون رو که ازشون استفاده بکنه. من در بعضی از آثار هنری که در غرب درست شده دیدم که انسان‌های مثلا ژنتیکی ملاحظه فرمودید درست میکنن، بعد فضاها رو به روی اونها میبندن که با فضاهای بیرون آشنا نشن، یه فضاهای تخیلی براشون ایجاد میکنن، اونا رو تو همین فضاهای تخیلی حفظ میکنن تا اونها رو به اون راهی که میخوان ببرن. دیدید این خود غربی‌ها در نقد خودشون این رو درست کردن. این فقط مسئله تصرفات ژنتیکیشون نیست که اینجوریست انسانهایی رو مثلا میخوان درست بکنن با این خصوصیات و بعد فضاها رو به روی اونها ببندن که با فضاهای واقعی آشنا نشن، تو فضاهای تخیلی زندگی بکنن، در خدمت اونها باشن. کل دستگاه ابلیس کارش اینه. دستگاه ابلیس میخواد راه بشر رو، بصیرتش رو به صورت به روی فضاهای واقعی عالم ببنده، یک فضاهای تخیلی ایجاد بکنه تا تو این فضای تخیلی بتونه انسان رو به سمت خیالات حرکت بده، بتونه انسان رو با تخیلاتش اداره بکنه، با تخیلاتش راه ببره. انبیای الهی به عکس کاملا میان این فضای تخیلی رو میشکنن، این فضای بسته‌ای که شیطان ایجاد کرده اینو میشکنن، روزنه های غیب رو باز میکنن، پنجره های غیب رو باز میکنن، غیب رو به انسان نشون میدن، انسان رو با عوالم بالا، با راه طولانی خودش، با اقدار و اندازه های خودش، با نیازهای خودش آشنا میکنن، با خدای خودش آشنا میکنن. دیگه اوه که باید به طرف خدا حرکت بکنه، کمن نمیاندازن به زور میکشن. سید الشهدا علیه السلام رو ببینید تو همین حلقه ای که ایجاد کردن، همین حلقه محدود که با خودشون به کربلا آوردن، چقدر حضرت کریمانه برخورد کردن. مثل دیشبی به اصحاب خودشون هم گفتن پاشید برید، همین عده معدودی که جمع شدن پاشید برید، میخوان اگر میمونن با بصیرت بیشتر، با اختیار کامل، احساس خجالت و شرم و رو در وایستی نباشه، احساس وفاداری به امام باشه، اینجوری بیان تو راه رشد کنن، به کمال برسن. ولی اگه حضرت میخواستن اغوا کنن که کاری نداشت، نمیتونستن اغوا بکنن. میگن آقا چرا امیرالمومنین علیه السلام یه مدت معاویه رو سر کار نگه نداشت؟ خب نگه میداشت، تثبیت میشد، بعد یه جوری نابودش میکرد، یه جوری قلق و غمش میکرد از این کارهایی که اهل دنیا میکنه. خب مگه حضرت میخواد اینجوری بشر رو جلو ببره؟ نوع حرکت انبیا که با این مقیاسهای ما تحلیل نمیشه، نکتهش همینه، اونا دنبال این کارها نیستن. آخر کار اینه که اونها برای ایجاد بصیرت خودشون فداکاری میکنن، خودشون رو به رنج و فشار میاندازن، تزیین و اقوا نمیکنن اون راه راحت تری که با تزیین و اقوا و فریب پیش میره، ولی پایانش اونه که انبیا میخوان نیست، پایانش بلوغ اراده ها و آگاهی های بشر نیست. این طور نیست که بشر رو آگاهانه به سمت خدا هدایت بکنه، هیچ وقت انبیا این کارو نمیکنن. سید الشهدا علیه السلام میخوان اون فضای ظلمانی دستگاه ابلیس رو بشکنن، اون فضای وهمالود و تخیلی که شیطان درست کرده، واقعا همش تخیل دیگه، شیطان کارش ایجاد خیاله، خیال انگیزی است که شما یه جلوش رو تو آثار هنری مدرن میبینید، اینا خیال انگیزی است دیگه، رسما دروغ میگن، یعنی انسان با واقعیت اونجا کار نداره، هم شنونده هم سازنده هر دو میدونن، هر دو دارن. او دروغ میگه، اینم دروغ‌ها رو باور میکنه، با دروغ‌ها کاملا رفیق میشن، قصه میخورن، گریه میکنن. گاهی دیدید این از کنم آثار هنری که مقدار تراژدیک هستن، واقعا یه دی پاش گریه میکنن، بعد میگه آقا این که خیاله، از اول تا آخرش خیاله، هم خود سازنده میدونه خیاله، هم مخاطب میدونه خیال، اما در این حال عواطفش میجوشه دیگه، این با خیال انسان رو میخواد ببره بالا، هیچ وقت هم بیا این کار نمی. این انسان که رشد نمیکنه، این رشد تخیلیه. بصیرت میدن انسان واقعیت ها رو ببینه، اگر البته حرکت کرد، هر قدمی که حرکت میکنه بصیرتش بیشتر میشه، حجاب ها بیشتر کنار میره، بهتر سرپرستی میشه، غیب بالاتری در اختیارش قرار میگیره، وسعت بیشتری براش فراهم میشه، ولی هیچ وقت از اون سیره ها استفاده نمیکنه. اینایی که مدعی دیدید آزادی انسان هستن، همه روششون اینجوریست. عرض کردم اولا باطن کارشون استکبار علی الله و تکبر بر بشره، برنامه ریزشون برای اینه که این انسانها رو به هر اسم و عنوانی در خدمت خودشون بگیرن. و ثانیاً واقعاً کمند مخفی درست میکنن برای اینکه انسان تو کمند اونا باشه، آزاد نباشه، آزادانه تصمیم نگیره، هر جوری خودش میخواد که ممکنه در اختیار اونا واقع نشه. لذا شما الان ببینید اونجایی که همین ابزار دموکراسی به نفع اونا نیست کاملا روش خط میکشن. الان یکی از تعارضهایی که غرب باش دست به پنجه نرم میکنه همینه. از یه طرف میخواد تو خاورمیانه دموکراسی رو بیاره تا جریان لیبرال دموکراسی رو جهانی بکنه، از یه طرف خوب میدانه هر کجا فضای آزادی شد و واقعا مردم خواستن آزادان مسلمان رأی بدن به نفع اونا رأی نمیدن. نمونهش تو فلسطین این اون تعارضی است که واسه رو به روز چیکار میکنه الان نقشه میکشه یه جوری همین جریان دموکراسی و آزادی رو حل کنه که اراده ها به حسب ظاهر آزاد باشن، در باطن به نفع اونا کار میشه. اینا دیگه چیزایی نیست که امروز ما بخوایم خیلی شاهد مثال بیاریم. شما جریان استکبار رو تو عراق میبینید دیگه. همین که یه ملتی شما میگید دموکراسی آزادی رأی دادن، همین که احساس میکنن آرا اونجوری که اونا میخواستن نشد، یعنی اختیارات وقتی آزاد شدن به نفع اونا آزاد نشدن، بلافاصله رفت و آمدهای سیاسی پرفشار شروع میشه برای اینکه مسیر اختیار و انتخاب مردم رو عوض بکنه. این دستگاه ابلیس. اون باطنش اینم ظاهرشه. دستگاه انبیا کاملا برعکس. خب برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفته بدون اینکه مردم رو وارد فضای تخیل بکنید، بدون اینکه اونها رو فریب بدید، بدون اینکه اونها رو مبتلا به خیال پردازی بکنید، چه باید بکنید؟ این تنها راهش اینه که خود پرچمدار این راه خطرپذیری بکنید. اون صالح ترین شایسته ترین هایی که با اختیار خودشون آمدن اونا خطرپذیری بکنن. و سید الشهدا علیه السلام این کار رو کردن، یعنی واقعا بلا رو بر خودشون پذیرفتند و سنگین ترین بلا رو هم پذیرفتند. حضرت خیلی متفاوت میتونست این جنگ رو شکل بده، خیلی متفاوت با همون مقدوراتی که اون زمان در اختیارش بود، اشکال متفاوتی تصویر میشد، جاهای متفاوتی برای درگیری و جنگ تصویر میشد، نیروهای متفاوتی تصویر میشد. این کیفیت تصویر عاشورا کار خود سید الشهدا و تدبیر خود سید الشهدا، نه تدبیر دشمن. دشمن محاصره کرده ولی شکل دادن حادثه کار خود حضرته. و تو این تدبیر حضرت کاملا به عکس اهل دنیا عمل کردن. اهل دنیا دائم سعی میکنن به نفع خودشون بکشن، حضرت سعی میکردن همه رو به تعبیر من به ضرر خودشون، حالا این اشکال به تعبیر نباشه، یعنی تو معادله مادی همه چی رو کاملا بر علیه خودشون طراحی میکردن. یعنی چی؟ یعنی جوری طراحی میکردن که فشارها و سختیهایی که به خودشون و اهل بیتشون میاد شدیدتر باشه. جوری صحنه ها رو طراحی میکردن که دشمن فشار بیشتر بیاره. چرا؟ چون بصیرت بیشتر ایجاد بشه، حجاب ها بیشتر کنار بره. لذا حضرت اعظم بلاهای عالم رو با خدا میثاق بستن و وفا به این میثاق هم کردن، تحمل کردن برای بصیرت، برای هدایت. البته این کاری که حضرت کردن بدون اینکه هیچ فضای جبری ایجاد بکنه، بدون اینکه هیچ فضای بسته ایجاد بکنه و اختیارها رو محدود بکنه، بصیرتها رو بگیره، یک حادثه ایست که تدریجاً به طور تدریجی اراده هایی رو بالغ میکنه، اون اراده های بالغ رو حول حادثه عاشورا و این عاطفه بالغی که بر محور حادثه عاشورا پیدا شده مجتمع میکنه، تحزب الهی درست میکنه، شکلشون میده، هدف براشون روشن میکنه، استواری و استقامت بهشون میده و بعد درگیری های عظیم ایجاد میشه. به دنبال حادثه عاشورا جریان عصر ظهور و عصر رجعت و انتقامگیری حق از باطل هست. یعنی اون باطلی که دیگه نیست سر باطل خودش چاره نیست جز درگیری و هست. وقتی بصیرت ها حاصل شد، اونهایی که وامی استن و میخوان راه حق رو و اهل حق رو سد بکنن، با اونها که نمیشه مصالحه کنی. میشه بصیرت بدی، میشه آگاهی بدی، میشه زمینه ایجاد کنی که اونها آگاهانه از سر راه حق کنار برن. ولی وقتی آگاهانه ایستادن، مقاومت کردن و میخوان هنوز همون بساط استکبار خودشون رو در جهان ادامه بدن، حتما با درگیری باید اونها رو حذف کرد. بنابراین عاشورا در پایان به یک جنگ تمام عیاری که تمام دستگاه باطل رو با یک قهر و غلبه حذف میکنه منتهی میشه، در این هیچ تردیدی نیست. ولی راه رسیدن به او ایجاد بصیرت، آگاهی بر محور تحمل بلای خود ولی خداست. حضرت صحنه ها رو یه جوری طراحی نمی کنن که فشار به خودشون کمتر بشه. صحنه رو یه جوری طراحی کردن که سنگین ترین فشار به خودشون و اهل بیتشون وارد شده. میتونستن اهل بیتشون رو تو مدینه بگذارن. میتونستن به طرف کوهستان ها حرکت بکنن و گزینه های خیلی مختلفی بوده. انتخاب این گزینه که حضرت بیان تو سرزمین کربلا این تحمل سنگین رو بکنن، برای این بوده که فقط راه ایجاد بصیرت، اون بصیرتی که حضرت دنبالشه، این که هدیناه و نجدین حاصل بشه، اراده ها با اختیار خودشون کم کم رشد کنن و حول محور ولی خدا جمع بشن، بفهمن هر چه حق این طرف هر چه باطل اون طرفه، بفهمن این طرف جز خیرخواهی و نصح نیست، حاضره برای هدایت دیگران خون عزیزان خودش رو بده، زخمهای باز عزیزان خودش رو ببینه، بدن قطعه قطعه عزیزان خودش رو به دوش بکشه، در آغوش بکشه، اینو ببینن. از اون طرف هم ببینن که اون دستگاه باطلی که مدعی نصح و خیرخواهیست، حاضر برای ادامه حیات خودش وقتی در مقابلش مقاومت میکنی این فجایع رو به پا بکنه. این یک میدان روشن و شفاف پیش روی همه تاریخه. دیگه دستگاه ابلیس نمیتونه بگه من خیرخواه انسانم. دیگه فرائنه نمیتونن بگن ما خیرخواه انسانیم. کدام خیرخواهی؟ الان هم همینجوریستا. الان هم با این صحنه روشن و واضح حق و باطلی که حضرت تو عالم به پا کردن، دستگاه استکبار جهانی کاملا مخالف مخالفتش هم صریحا اعلام میکنه و مقابله میکنه به گسترش این فرهنگ. اون فرهنگی که اون اسمش فرهنگ ترور میذارن همین فرهنگ عاشوراست. گاهی هم از اختیارشون در میره و صریحا میگن، یعنی حضرت فرهنگ فداکاری، ایثار، تحمل سختی ها برای ایجاد بصیرت، برای اعلای کلمه حق رو ایجاد کردن و همین است که تدریجا تبدیل میشه به تحزب شیعه، جامعه شیعه شکل میگیره با یک تفکر روشن، راه روشن، افق آینده روشن به سمت عصر ظهور. و این یک موج بزرگی است که کم کم و آرام آرام همه جهان رو داره در بر میگیره. این همه آثار عاشورا. کمترین فریب و تخیل و اقوا هم درش نیست، همش بصیرت و روشنیست، فداکاریست. فعلا راه حضرت برای اقامه بندگی و دستگیری از عباد الله از مسیر بلای خودشون عبور میکرد و حضرت سنگین ترین بلا رو عبور کرد، تحمل کردن برای اینکه این کار رو انجام بدن و این کار انجام شده. و هر روزم شما نگاه بکنید جریان عاشورا رو به گسترش بوده. الان از شما سوال میکنم، امروز کسی به زور شیعه رو تو میدان عاشورا آورده؟ این قلیان روحی شیعه، این جوششی که شیعه امروز پیدا میکنه و هر سالم تکرار میشه، یک امر جبریست؟ فریب تبلیغات اقواء؟ یا نه یک جوشش باطنی آگاهانه است که با هدایت خود حضرت انجام گرفته و هر سال هم دست هدایت ایشون از نو قلوب رو دعوت میکنه، بیدار میکنه، هوشیار میکنه. این که شیعه الان حاضره برای احیاء نام خدا و اسلام همه چیزش رو بده، جا جز آثار عاشورای سید الشهدا چیز دیگری. همین حرکت عظیمی که امام راه انداختن جز آثار عاشورا چیز دیگری بود. امام انگیزه دیگری رو روش تکیه میکردن. امام رو انگیزه نان و آب و اختلافات طبقاتی و ایناش تکیه میکردن. شما ادبیات امام در اختیارتونه، ببینید. یه جا دیدید امام رو اختلافات طبقاتی رو اون ادبیاتی که دیگران برای تحریک اجتماعی تکیه میکردن تکیه بکنن؟ همش همین بود، تکیه به ادبیات عاشورا برای ایجاد یک همت، عزم و فعال کردن اون آتشفشان نهفته‌ای که از عاشورا در متن جامعه شیعی وجود داره. این ادبیات امام بود، این کار امام بود. این فقط کار امام نیست، وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا وقتی تشریف میارن همین کارو میکنن. همون انگیزه ها رو سامان میدن، هدایت میکنن. این مبدأ مقاومت و درگیری و اون فتح عظیم امام زمان علیه السلام. باش تا صبح دولتش بدمد، این کنوز، این هنوز از نتایج سحر. من چون اینو مکرر عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. جریان هدایت باطنی انسان و نجات باطنی انسان از اغوا ابلیس و جریان هدایت اجتماعی انسان و نجات اجتماعی انسان از نظام سلطه و استکبار در طول تاریخ بر محور عظمت مصیبت سید الشهدا است. این عظمت مصیبت تبدیل به یک حالت روحی و عاطفی و سپس تبدیل به یک بصیرت اجتماعی و تاریخی میشه و این عاطفه و بصیرت تبدیل به موضع‌گیری و صف‌بندی و مقابله و پیروزی کلمه حق میشه. این سیریست که تو زیارت عاشورا بهش اشاره شده. هم این مظلومیت سید الشهدا و تحمل بلا مبدأ پیوند عاطفی و قلیان روحی و پیوند روحی میشه و هم ایجاد بصیرت میکنه و این ترکیب این دو جامعه شیعه رو تدریجا گام به گام بر محور عبودیت و قرب و با انگیزه تقرب به خدای متعال شکل میده. شما زیارت عاشورا رو ببینید، از یک طرف توجه به عظیم مصیبت سید الشهدا است، توجه به این عظمت و شکلگیری مصیبت در روح یک مؤمنی است که با عاشورا گره میخوره. این مبدأ بصیرت میشه، مبدأ میشه که به لعن برسه، به براءت برسه، به تحزب برسه، به سلم و حرب برسه، واقعا به هم پیوند بخورن، یه جامعه بشن بر محور امام حسین، درگیر بشن با جبهه مقابل. ولی تو همه این سلم و حرب و درگیری و لعن و براءت چی رو جستجو میکنن؟ اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین علیه السلام، اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءت منهم و لعنت علیهم. تو این استقامتی که میکنن، تو این ثبات قدمی که به خرج میدن، چی رو دنبال میکنن؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، معیت با ولی خدا رو میخوان. ان یثبت لی قدم صدق عندکم، قدم صدق یک رنگی با ولی خدا و ثبات قدم در کنار ولی خدا رو میخوان. و در پایان اون چیزی که جستجو میکنن چیه؟ یعنی ببینید این جریان هم عاطفه های بشر رو بالغ میکنه، وجدان بشر رو به بلوغ میرسونه، هم عقلانیت بشر و بصیرت بشر رو نسبت به حق و باطل بالا میبره، هم به صف‌بندی و موضع‌گیری و درگیری و جنگ ختم میشه. ولی تو همه اینها چی جستجو میشه؟ اللهم انی اتقرب الیک فی هذا الیوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی، قرب خدا، بالبراءت منهم و لعنت علیه. یعنی اینجور نیست که ائمه هدات معصومین ما رو به خودشون دعوت کنن. نتیجه این فداکاری سید الشهدا اینه که بشر به قرب خدا میرسه. و باز این نتیجهش فقط منحصر به دنیا هم نیست. تو سجده پایان زیارت عاشورا به خدای متعال عرضه می‌داریم، خدایا و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین. ما مقام عند الله رو تو عالم آخرت از بستر عاشورا دنبال. مولا بلا ما رو جبران نمی‌کشه، با بصیرت هامون ما رو گام به گام به سویش تهذب و گرده هم جمع شدن و دفاع و جنگ و درگیری که تو همه این درگیری ها یه چیز دنبال میشه. نه مشکل مشکل نان و آبه، نه مشکل خاکه، نه مشکل قومیته، نه مشکل نجاده، نه مشکل استکبار و غلبه نفسانی است. تو جنگ قرب خدا درگیری تعقیب میشه. انسان میخواد جزو کسانی بشه که بذل و مهجه هم دون الحسین، خونش رو پیش روی امام حسین بده. چرا؟ به خاطر اینکه به قرب برسه، به لقا برسه، به خدا راه پیدا بکنه. اگه امام حسین علیه السلام این عزیزان رو آورد تو کربلا، بهشون گفت برید، میخواست با نیت غیر خالص نمونن، تا هر قطره خونشون که میریزه حجابی ازشون برداشته بشه. لذا بعد از اینکه اینها نیتشون خالص شد و خالصانه موندن، اگر هوایی اگه غیر خلوصی بود که در خیلی هاشون نبود رفت، اون وقت حجاب ها رو کنار زد، مقام لقایشون رو نشون داد. و این مقام شما. پایان این شهادتتون اینه. بنابراین اون راهی رو که حضرت دنبال میکنن، راهی است که تو زیارت عاشورا ترسیم شده، طراحی شده. هستی خودشون و نزدیکترین ها رو با بصیرت میدن که ما رو به بصیرت، به شدت ایمان، شدت محبت، محبتامون رو خالص کنن، درکمون رو عمیق کنن، شناختمون رو از حق و باطل وسعت بدن، انگیزه در ما ایجاد کنن برای دفاع از حق، و همه این انگیزه ها منتهی بشه به یک انگیزه، خدا. این کار امام حسین. میخوان همه ما دنبال خدا باشیم. و تو این کار هم سیدالشهدا صلوات الله و سلامه علیه 100% موفق بودن. هیچ نقطه ضعفی تو کارشون نیست. یعنی جز بوی خدا از عاشورا نمیاد و جز دعوت به خدا از عاشورا پیش نمیاد. اگر کسی این راه رو انتخاب کرد، این راه میان بر رو، شیطان تو این راه میان بر راه نداره، همش دعوت به خدا. این راه رو انشالله انسان خدای متعال بهش توفیق بده بره، همش همراهی با سید الشهدا، همش قرب لقاء، در عین اینکه بصیرت، آگاهی، فهم اجتماعی، موضع گیری، بی تفاوتی درش نیست، درگیریه، همه اینا درش هست، ولی هیچ کدوم از اینها هم با خیال و وهم نیست، با بصیرت و آگاهی. بصیرت غیر از تخیله، دیدن حقیقت هاست، افقها رو در نظر دیدن. این چیزیست که حضرت دنبال کردن. اگر خدای متعال توفیق داد، حالا انشاءالله یه مقدار دیگه ای باز در باب خطبه قاصعه و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام مطالبی از تقدیم می کنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الأرواح التي حلت بفنه.